أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم ارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين بفضلك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. من در عرض دو دقیقه، چون جلسه اول انشاءالله بحث فقه والاقتصاد هست، خب عزیزان روی حسن ظنی که به بنده حقیر سراپا تقصیر داشتن این رو دعوت کردن که انشاءالله این مباحث رو به صورت دقیق و جدی انشاءالله شروع کنیم، منتها یه مقدمه نیاز داره. خب اولا یوم الشروع انشاءالله امروز است با توسل به حضرت فاطمه زهرا اسمت الله الکبری سلام الله علیها، که همه میدانیم بزرگترین دغدغه رهبر فرزانه انقلاب امروز بحث اقتصاد و معیشت مردم است. مراجع ما گلمندند از قضیه بانکداری، میدونید فضلای ما حتی دست به اعتصاب خواستن بزنن. این نشون میده یه مشکلی است بالاخره. حالا کار نداریم اون کار درسته غلط، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حائری شیرازی، خب همه شما به برکت این مدرسه که حضرت آیت الله جای صدیقی واقعا زحمت کشیدن این کار رو در واقع پیگیری کردن و شما در این مدرسه درس میخونید، خب طبیعتا با شخصیت ایشون آشنا بودید و میدانستید که اگر آیت حائری رو مثلا بخوایم دغدغه ایشون رو بخوایم به درصد مطرح بکنیم، 70% ایشون شاید بس اقتصاد اسلامی یا مبارزه باره با حتی در قالب بیانات علوم انسانی که یا حتی نهج البلاغه وقت خدمتشون بودید این رو حس میکردید، ولی اونایی که با ایشون مشهور بودن این رو میدیدن. خب حقیرم 18 سال از دوران جوانی در راهنمایی دبیرستان برشم وارد طلبه شدیم تا ایام سطح 4 که سال 91 حقیر دفاع کردم در قم، و 13 سالم که سابقه تدریس از ابتدا تا اتمام کفایت، این که الان مشغول کفایی هستیم حلقه ثالثه شهید صدر. مرتب با ایشون مطرح میکردیم دغدغه های ایشون رو که آقا جان این مسئله باید اگر بخواد پیاده بشه نه با اعتصاب این قضیه حل میشه، چه بسا کس که این کار بکنه، نباید بر جنازش حتی نماز خواند از لحاظ فقاهتی. بالاخره اسلام با حفظ حدود الله، امیرالمومنین هم تونست اعتصاب کنه تو منزل بنشینه بگه تا حق من داده نشه منم چند روز مهلت میدم، اینجور نیست. ما باید فرایند فقه رو پیگیری بکنیم. بارا ما به ایشون میگفتیم آقا جان اگه بخواد این مسائل پیش بره باید از اقوال علما شروع کنیم، مباحث اصولیش رو پیاده بکنیم، فقهش رو پیاده بکنیم، پیشنهاد بدیم که ما باید چه کار بکنیم. به معظم الله هم میپذیرفتن اونجا، خود حوزه این کشش رو شاید روشنان نبود و پیش نمی آمد که این قضیه به صورت جدی، چون مطالبه وقتی از طرف خود مجموعه بشه این طبیعتا مثل خود شما عزیزان که هیچ کدوم تو الان با زور نیومده اعلام کردن یه بحث اسم نام فقه الاقتصاد میخوام بذاریم، حالا یک نفرم که اینجا بیاد ارزش داره، چون دیگه بنده خیالم جمعه، نه بحث شهریه در کار است، طرف با عشقش اومده، اومده این حرف رو بشنوه ببینه این دغدغه چیست. فلذا این رو ما به در واقع فال نیک میگیره. فلذا میخواستیم از چند سال آینده هم هدف اصلیمون این بود شروع کنیم، اون تا ایشون محبت فرمودن یه اجازه کتبی، هم ایشون محبت فرمودن به حقیر دادن هم بحث اجتهاد و هم اجازه فقه و اقتصاد، خصوصا تدریس خارجش که به ایشون محبت کرده بودن نوشته بودن. خدمت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی هم خب بنده چندین سال شاگرد ایشون بودم، الان هم که در تهران توفیق شرکت در درس رهبر فرزانه انقلاب هست. نیمدیم خودمونو مطرح کنیم، خدا میدونه که انا رجلون یا مثلا بنده الان مطلبی دارم برای گفتن، اومدیم تلاش کنیم با هم انشاءالله یک مکتب سامراگونه راه بندازیم و عرض خواهم کرد چرا سامراگونه، چون الان درس ها شده تقریرات، تقریراتی ما میشنویم هیچ فرقی با نوار نداره، شما میرید چه نوار گوش کنی چه بودی چه نبودی. این که عرض کردم حالا چهره به چهره با هم وارد بحث میشیم که انشالله چی همه زحمت داره میشه، این همه هزینه میشه، این همه فکر، این همه رفت آمد، انشالله به یک ثمره برسیم. این مختصر کلام. انشاءالله امیدواریم به حق فاطمه زهرا اسمت الله الکبرا این توفیق رو داشته باشیم که بتوانیم با آنچه که خداوند متعال بر زبانمون جاری میکند این بحث فقه و اقتصاد رو به صورت کاربردی. حالا ما پدرمونم خدا رحمت کنه امواتون بازرس بانک صادرات بودن و ایشون سالها رئیس شعبه و دامادمون هم همینطور، یعنی ما کلا تو خانواده بانکی بزرگ شدیم. در واقع اینو به فال نیک من گرفتم که تو این مسیر در واقع در حوزه کار کنیم. انشالله بتونیم ملاگونه حرف داشته باشیم برای گفتن، هی حرف غربی ها رو نیاریم، هی به رخ حوزه بکشیم، بعد بشیم عضو هیئت علمی و بعدش هم باز 30 سال چند سال از نظام مقدس بگذره، فقط یه مش اکسپریشن رو تحویل بدیم، آخرش هم بگیم آقا ربا هست یا نیست، میگه حالا انشالله یه کارگروهی تشکیل داریم در اقتصاد داره کار میکنه یا داریم طلبه میگیریم. ما این دعا رو میکنیم، ادعایی هم انشالله نداریم، بتونیم انشالله با هم پیش بریم. اما دو بحث مقدماتی که انشالله شما وقتی حالا بعضیاتون شاید سابقه درس خارج داشته باشید، من تو اکثرا سطوحالی هستید، من تو اینو خوبه بدانید عزیزان، یکی از مسائلی که باید حتما به عنوان مقدمه در واقع فقه الاقتصادی هر علمی که در مسائل مستحدثه مطرح میشود، بحث معروفی است که اینجا من تحت عنوان بسم الله حقیقت شرعیه. اگه ما اینو حل بکنیم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. ما وقتی که دغدغه اصولیون رو در واقع میبینیم، یک کلمه شاید بتوانیم بیشتر نیست در بحث حقیقت شرعیه. این جمله رو میگم یادداشت کنید، در موردش صحبت میکنیم. در واقع دغدغه اکثر اصولیان در مبحث حقیقت شرعیه، یا من بلند نمیشم چون ضبط میشه و اینا یه مشکلی به وجود نیاد، روشن شدن تکلیف واژه‌های فاقد قرینه در کلمات قرآن و احادیث. ما این را از عزیزانی که پایان نامه مشغول بشن انشاءالله، همیشه وقتی میخواد یه بحثی ارائه بشه فرضیه خیلی مهمه. ما اول تو معاونت پژوهش هم تشریف دارن میدونن، ما اول باید فرضیه‌مون مشخص باشه که میخوام چی کار بکنیم. اگر این مشخص نشد، حالا من دو نمونه سریع مثال میگم تو پرانتز که بعد روی جمله با هم کار بکنیم به نتیجه برسیم. در مورد پول اسلام که اینجا من نوشتم، تو اصلا میتونیم چنین ادعایی کنیم پول اسلام یا نه؟ شما نگاه بفرمایید، وقتی که شارع مقدس مثلا در بحث صلات که همه شما این مثال معروفی است، میخواد مسئله صلات رو در ذهن مخاطب بدون قرینه دیگه، الان وقتی من و شما میگیم صلات چی میاد تو ذهنمون؟ همین نماز میاد. اگه بخوایم با معنای لغوی بهش ورود پیدا کنیم چی میشه؟ یه معنای عام میشه، درسته؟ حالا ببینید تو درس‌های خارج ما الان داره چه اتفاقی میفته. 4 قول رو ما میبینیم، مرجع عالی‌قدر در قم که تلمذ میکردیم یا دیگرانی که عملان همه، بعد میبینیم آقا میفرماین مثلا والمرجع ذالک الی العرف، 4 قول مقابل هم یا مخصص هم ولی همه میگن عرف. و عرف واقعا چیه؟ که 4 تا استدلال اقوالم با هم جمع نمیشه ولی به همه میگن عرف، همینو میگه دیگه. این نشون میده که جایگاه عرف در استنباطات فقهی باید بیشتر روش کار بشه. ببینید من میخوام خلاها رو بگم، بعد وقتی میگیم پول اسلام دیگه نمیخواد هی از مکتب پوزیتیویسم دیگران استفاده کنیم، سالها کار کرده بگیم نه بیا اینو پیاده کن، در سوئیس اینجوریه، در سوئد اینجوریه، در ژاپن اینجوریه. مگر ما قرآن و روایات نداریم؟ خب الان داریم شروع میکنیم دیگه، از صفر هم داریم شروع میکنیم، از وضع سکه هم با هم شروع میکنیم. ببینیم اصلا ما نداشتیم واقعا و نداریم. خب اینجا میبینیم یه خلاییه. نتیجه چی میشه؟ نظریه پردازی. من دوست دارم سرچ کنید دیگه، الحمدلله آیت الله گوگل هست، شما وقتی سرچ کنید میبینید فلان مرجع عالی قدر تو کتاب الوی داره درس خارج میگه، چهار قول رو مطرح میکنه. اون چهار قول رو که مطرح میکنه، نظر اول، نظر دوم، نظر سوم، در چی؟ در مثلی و قیمی، که حالا یکی از محورهای مهم ماهیت پول هست که انشالله با هم صحبت میکنیم. بعد میبینیم باز نتیجهش میشه، یکی میگه عرفیه، یکی میگه اصلا کاری به عرف نداریم، یکی میگه اگه طلا و نقره باشد ما میتونیم قبولش کنیم. خلاصه حوالش میدن به عرف. حالا این عرف چی میفهمه یا قرار احکام اسلام رو چی بار بشه نمیدونم. نتیجهش میشه همین مشکلاتی که امروز ما در بانکداری داریم، در پولهای مجازی و الکترونیکی داریم، در این که اصلا این ماهیت پول یک بحث بغرنجی میشه. بعد میگیم هم اسلام برای خودش هیچی نداره، یعنی یه چیزی بوده حالا اسلام اومده یه سری بند و بیل بهش اضافه کرده، در حالی که اینجور نیست. حالا تو این منطقه از اصول ما باید پس اینجا شروع بکنیم، یعنی اول باید اصول رو حلش کنیم، بعد وارد ماهیت پول بشیم با این اصولی که عرض می‌کنم. حالا تو حقیقت شرعیه جمله رو بخونید آیه ارکیان. بله بله. بله. حالا ببخشید دیگه، حالا ما از عزیزان اینجوری سوال میکنیم. حالا بفرمایید اگر ما حمله بر معانی لغوی کنیم چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما حقیقت شرعی رو نپذیرفتید، یعنی میگید آقا جان اینجا قول لغوی است که داره کار میکنه، پس این میشه بعد اول. پس اگه خواستید بنویسید، چون میخواستم اگه بلند بشم بنویسم، پس این رو بنویسید، اگر ما بر معنای لغوی حمل کنیم که بگیم اهل لغت اینو گفته، نتیجه این بیان چی میشه عزیزان؟ بله، یعنی حقیقت شرعیه رو نپذیرفتیم. یعنی شما تو آیات، این بحث ما بین دقت کنید گفتم بنویسید، بحث ما در قرآن روایاته. یعنی شما همین الان بسم الله الرحمن الرحیم الان به شما میگم خذ من اموالهم صدقه، اینو بنویسید، خذ من اموالهم صدقه. الان ما هستیم آیه قرآن شریف میگه من اموالهم صدقه بگیر، درسته؟ حالا شما میخوای بفهمی بسم الله الرحمن الرحیم ما هو المال، مال چیه؟ خب شما الان دو راه داری، یا خود شارع رو واضع میدونی، یا میگی نه خود مردم میدونن به ما چه. اگر شما شارع رو واضع نمیدونی، چرا اموال رو منحصر در نه چیز میکنید در زکات؟ واجبه دیگه، میگیم در نه چیز واجبه. پس وقتی میگی واجبه یعنی شارع حرف برای گفتن داره تو مال نداره؟ میاد بعضی از چیزها رو حالا در مکاسب محرمه به حسب زمان خودش اصلا مالیتش رو شارع امضا نمیکنه، میگه ثمنش ثمن چیه؟ بخشه مثلا، یا اصلا این ثمنه چون منفعت محلله مقصود نداره من به عنوان شارع به این اعتبار نمیدم. به این داره چی کار؟ داره پول رو تعریف میکنه، پول اسلام رو داره تعریف میکنه. حالا میگیم ما محکمتر، حالا فعلا میخوام فضاش رو ایجاد کنم، بس اصولیمون رو انجام بدیم، اشکال کنید حتما، ما از مباحثه یک طرف تقریبا متنفریم، بحث یعنی وارد بحث شد با توجه به چیزایی که سر کلاس خوندید و همین الان به ذهن مبارک میرسه، ولی اول یادداشت کنید که منظم در واقع بحث بره جلو. پس تسلم ما ذکرنا این شد که اگر ما یک واژه‌ای رو در قرآن دیدیم، یک، و دو به قول لغوی بسنده کردیم، سه یعنی این واژه حقیقت شرعیه چیه؟ نداره. در این کسی اشکالی نداره در این بیان؟ بله جان. نه این به فعلا بحث بعده، نه فعلا نه الان ما میخوایم ببینیم، نه نگاه کنید، فعلا ما میخوایم ببینیم این واژه. الان من به شما میگم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، شما بر چه اساس این صلات رو میگی معنای دعاست؟ خب احسنتم، اون قرائن شما رو به کجا رسون؟ به قول لغوی، درسته؟ یعنی قول لغوی خودش یک قرینه ای شد، یا اون فرهنگ جامعه قرینه ای شد که شما بفهمید این واژه معنای دعا کردن، پس حقیقت شرعی نشد. خب هنوز تعریف نکردیم، هنوز تعریف نمیدیم، تو صدر اول گفتم اگر سوال داره داریم منطقی به ترتیب میخوام بیام جلو. حالا دو، بینیسین اگر به معنای جدید مورد نظر شرع در واقع اکتفا کنیم یا استناد کنیم، اینجا ما قائل به حقیقت شرعیه میشیم. پس دقت کردید داره چه اتفاقی میفته؟ دو معنا داریم از یک واژه. معنای لغوی یک چیز گفته، من شارع اومده یک چیز گفته، حالا اسمش هر چی میخواد بذارید، ما تو الفاظ با هم دعوا نداریم، ولی میدونیم اینجا شارع یه تعریفی کرده. پس اینجا میخوایم ملتزم بشیم که وقتی که معنای شارع رو پذیرفتیم این میشه حقیقت شرعیه. این یک بیان. حالا چه نتیجه ای میخوایم بگیریم؟ نتیجهش این میشه، حالا نمی خواستید بینید، اگر واژه‌ای رو ما وضع کنیم برای یک معنا، اما عرف اون رو در یک معنای دیگری بیاد به کار ببره، منتها معنایی رو که عرف به کار میبرد غلبه پیدا نمیکنه. غلبه پیدا چیه؟ نمیکنه. خب اینجا ما تو اصول خوندیم معنای اول رو میگن معنای حقیقی، معنای دوم رو میگن معنای مجازی. تا اینجا هم که تقریبا قدر متیقنه، بحثی نیست، قبوله؟ اما سوال اینجاست، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی از اینجا نزاع ما شروع میشود با کسانی که میگن آقا اسلام پول نداره، اسلام مثلا برای خودش نه، باید بریم تو عالم خودمون به دست بیاریم، برنامه‌ای برای این کار نداره. چون خیلی مهمه نگاه ما حقیقت شرعیه‌ای باشه یا نگاه ما اهل الله البی با معنای خودش باشه. حرم ربا رو دیگه انگار کاری نداریم، تمام دعوا سر رباست دیگه. مگه کسی میتونه چیزی رو حرام کنه ولی احکامشو نگه؟ چه امکان داره؟ به یه چیزی رو حرام میکنم بعد پولش نمیگم چیه، خودت برو به دست بیا. ما در کوچکترین چیزها، در پرندگان حرامگو شما میبینید چهار ملاک میگه. مگر میشود این سوال، مگر میشود شارع چیزی رو حرام کنه احکامشو نگه؟ ولی شارع ان یقول این که احکامش چیه، باید بگه، ولی حرام نی. حالا ببینیم تو پول کلیه، تو ارث شما میبینید جز به جز میگه، تو چیزی که تو تمام از باب اول کتاب و صلات که لباس نمازگزار طهارت تا باب حدود و دیات میبینی عنصر پول وجود داره، در کفاره، در صدقه، در خمس، در زکات، یعنی یک عنصر به این پررنگی رو واقعا رها کرد. حالا میگیم چرا میخوایم روش صحبت کنیم، پس این رو بپذیریم. پس معنای اول شد حقیقی، دومی شد مجاز. حالا سوال اینجاست که گفتیم محل نزاع، اگر در معنای دوم غلبه پیدا کرد این چه اتفاقی میشه؟ میگیم این منقول شد، منقول شد. حالا وقتی منقول شد یعنی چی؟ به عبارت اخرى یعنی چی؟ شما بفرمایید منقول چی به ذهنتون میاد از منقول؟ یعنی معنای حقیقی و مجازی عوض شد، آنچه که قرار بود حقیقت باشد شد چی؟ مجاز. آنچه که قرار شد مجاز باشد شد چی؟ حقیقت. خیلی حرفه. حالا نه نگاه کنید، اگره، من که نگفتم حتما، گفتین اگر غلبه پیدا کرد، یعنی فرض بفرمایید الان در شما اهل کجا هستین؟ تهران. در تهران یک سری اصطلاحاتی به کار میبرن، درسته؟ این اصطلاحات تو اون فرهنگ تهرانی ها شده حقیقت. اگر چه همین اصطلاحات در شهر ما شیراز مجاز ممکنه بشه. نه دقت بفرمایید، ما بحثمون این بود که گفتیم که وقتی میگیم بلغلبه یعنی چی؟ یعنی غالب مردم وقتی صلات رو میشنوند میگن آقا عجلو به صلاح، یعنی چی؟ یعنی به نماز بخونیم، از عرف دور نشیم. پس وقتی غلبه پیدا کرد یعنی عجلو به صلاح شد حقیقت شرعیه، اگرچه معنای لغویش چیز دیگری بود. الانه که میگیم نماز بخونید به معنای اون دعا دیگه نیست، یعنی یک عمل عبادی مخصوص. بعد نه ثمره بعد داشته باشه، نتیجهش این میشه که در فقه شما ملتزم بشی. وقتی میگه عجلوا للصلاه طرف گفت اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، میگه خب نمازتون قبول بشه ان شاء الله. میگی تو؟
نه
نمیگی. نه پس مجاز شد دیگه. پس ببینید اون صلات اول شد مجاز، صلات دوم شد حقیقت، درسته؟
هیچ مشترک
نه
هیچ چیزی
در این چند نه الان بگم الان صبح این شما زود میری جلو. فعلا شما بپذیرید که اینجا حقیقت شد دیگه مجاز نیست، تموم شد، ما دیگه الان دعوایی نداریم، پله بعد میشه. الان ما ناری یکی که نوشتیم اقوال رو بررسی میکنیم. ما فعلا میخوایم بگیم اگر در یک مملکتی شارعی آمد گفت من الان فصاعدن از صلات، یعنی این کاری که رسول گرامی اسلام شروع کرد انجام دادن، امروز بعد از هزار و چند صد سال ما وقتی میگیم صلات دیگه هممون متوجه چه امری میشیم؟ حقیقت شرعیه صلات میشه. دیگه کسی میره به پیغمبر انقل کنه یا رسول الله من از صلات این رو بفهمم میشکم، یعنی همین میدونن دیگه، میگن آقا صلات یعنی این. پس اینم مسئله بعدی. اما پذیرش حقیقت شرعیه در واقع چیه؟ وقتی کی ما میگیم حقیقت شرعیه رو پذیرفتیم؟ اینم خیلی مهمه، اینو بنویسید. چه وقت ما ملتزم میشویم به پذیرش حقیقت شرعی؟ زمانی که آن واژه به گونه ای از طرف شارع نقل معنا شده باشد، این خیلی مهمه. خود شارع، ببینید تأکید میکنم، یه جوری برای ما نقل معنا کنه که دیگر بدون قرینه بر اون معنای جدید شرعی خودش در واقع چیه؟ حمل میشه. پس این نکته بسیار مهم، یعنی ما وقتی میخوایم واژه مال رو، الان من مثال براتون زدم که حالا در قرآن وقتی میخوایم مال رو مطرح کنیم، خذ من اموالهم صدقه، یا در تعابیر دیگر شما فرض بفرمایید پول رو از بنده عقیر قرض کردید، من میخوام پول رو به شما پس بدم. خب شما ببینید چقدر آیه در مورد قرض الحسنه داره. خب قرآن در قرض الحسنه چی داره ذیل آیه ربا؟ میگه یادتون باشن اصل سرمایه فلکم، بگید رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خب این میخواد چی بگه واقعا؟ داره برای شما یک حد و مرز قرار میده، دو طرفه، که پولی رو که من به شما میدهم باید جوری باشد که لا تظلمون، که من اضافه تر از اون چیزی که دادم نگیرم، به شما ظلم نکنم دیگه، ولا تظلمون به خودم هم ظلم نشه. حالا ببین چیزی اصلا قواعد فقهیه رو اگه بخوایم تو فقه و اقتصاد مطرح بکنیم در باب پول اسلام. پول اسلام چه پولی است؟ پولی که لا تظلمون ولا تظلمون. برو درستش کن. آیا با پول اعتباری میتوانیم لا تظلمون ولا تظلمون را ایجاد کنیم؟ دیگه نمیخواد بگی فلان آقا در آلمان اینو گفته، فلان آقا خیلی هم کلاس هم بذاریم که من رفتم یه 4 سالم اونجا درس خوندم. عیبی نداره. اطلب العلم ولو بالسین. ولی از اهل بیت بگیریم یا نگیریم بالاخره چیکار بکنیم؟ اونا باید بیان زانو بزنن مطالبشون رو به من و شما بگن، بعد ما بگیم حلالون یا حرامون. نه اینکه اصل قضیه رو ببینیم اونا چیکار کردن، بعد بیام ملت رو سالها دوچار این مسائل بکنیم. پس آیه قرآن به ما گفته دنبال چه پولی باشیم. ببینید یه بیان نو است، یه بیان جدید است. حالا علما ملتزم شدن، نه که نگفتن، آیه نمیخوام بگیم خدای نکرده مسئله جدیدی ما داریم مطرح میکنیم. میخوام بگم این نگاه ورودی، یعنی اصلا پول حقیقت شرعیه دارد در اسلام، مال حقیقت شرعیه داره. چرا؟ چون جنس و فصلش رو شارع فرموده. وقتی جنس و فصل رو بگه یعنی محدود شد در یک چیزی که وقتی حرم الربا رو بعدش گفت تو بتونی با ایجاد لا تظلمون ولا تظلمون اصلا بگی تورم حرام است. ببینید نتیجه فتوا چی میشه؟ یعنی یک فقیه جرأت پیدا کند با ورودش به آیات، با ورودش به روایات که اعلام حرمت تورم کند در پول اعتبار. فرضی شما اینجا چی میشه؟ اینو بنویسید جزء اینا باش کار داریم ما، چون هفته یه جلسه است انشاءالله زنده باشیم. حتی ممکن حالا بعضی از جلسات به خاطر تعطیلات عید و اینا منعطل بشه، اون تا برای کار کردن خیلی خوبه. من پیشنهادم این است انشاءالله یه گروهی همین عزیزان با هم تشکیل بدیم منوان فقه و اقتصاد، در اون گروه بلا فاصله همه این فرضی ها رو ادامه بدیم، چون با 50 دقیقه نمیشه. ما فعلا داریم طرح بحث میکنیم، انشاءالله تو 50 دقیقه ها هی با هم میایم جلو، اون تا این رو در واقع در ذهن عزیزان باشه. پس لا تظلمون ولا تظلمون، ببین چه زیبا برای ما تعریف میکنه. بعد حالا با این قدرت میگه اگر ربا خوردی در حکم محاربه با خداست. کسی میتونه جمله به این سنگینی رو بگه بعد در مورد پول اسلام نظر نده، نگه چیه؟ بگه نه حل همون پول همون زمان درهم و دینار و مسی که بوده، خب بله زمان پیغمبر اسلام هم که در شبه جزیره عربستان تشریف بودن همون پولا بود دیگه، اونا احتیاجشون اینه دیگه، خب همون پولا بود، بعد همون پولا هم استفاده کردن. خب بسیار هم پولام که استفاده کردن، ما چه دلیل داریم بگیم اسلام برای خودش پول داره؟ ببینید کجا ببین، وقتی ما حقیقت شرعیه رو که منطوق قرآن است، خب این آیات رو کی برای ما آورد؟ پیغمبر اسلام آورد. این روایات رو که حالا عرض خواهم کرد کی آورد؟ روش دوری از ربا رو کی به ما امر کرد که چرا ربا حرامه؟ از علت تحریم ربا رو کی به ما گفت؟ خب اینا خیلی مهمه، اینو عرض کنم چشم. پس تسلم ما ذکرنا این شد، جمله رو بخونید، نوشتید شما فامیل شریف هم نمیدونیم منتها با اشاره چشماتون شما نوشتید جمله آخر رو گفتیم چی؟ همین که بله بله، یعنی بدون قرینه شما دیگه چه اتفاقی افتاده؟ ذهنت میره پول اسلام، یعنی باید در مملکت اسلامی وقتی میگن پول حرم الربا توش باشد، یعنی پولی که ربوی نیست. نمیتونی دیگه در حقیقت شرعی اسلام بری سراغ معنای لغوی وقت همه رو تلف کنی، پنجات و قول مطرح بکنی، فلانی گفته پول اینه، اینم گفته پول اینه. خودمون تعریف داریم، دقیقا مثل تعریفی که در صلات داریم، دقیقا مثل تعریفی که در صوم داریم. ببینید پس این یک نکته مهم، اینو عرض کنم بعد دوستان دو تا سوال هستم. پس اینم یک نکته. پس فرضیه ای که باید بپذیریم با حقیقت شرعیه و اون اینه که ناقل از این معنا به این معنا باید شارع باشه. خب شما تو مکاسب همتون خوندید
وقتی بحث احل الله البیع و حرم الربا میشه، خود شارع چی میگه؟ میگه میفرماید که مردم فکر میکنن چی؟ بفرمایید. مردم فکر میکنن که این ربا و این معاملات ربوی مثل چیه؟ بیعه. در حالی که احل الله البیع و حرم الربا. خود دیگه از این بیان شفافتر در این که من برای پول اسلام گزاره ای دارم که اگر این گزاره ها رو شما نشناختید به ربا میفتید، از این بالاتر دیگه چجوری باید بگه که من پول دارم؟ یکی بیاد به ما بگه چجوری، با چه بیانی؟ شما بیاد بیان شاره رو فرزن. من همیشه وقتی بعضی از اساتیدمون حالا در کرسی خارج خدمتشون تلمز میکنه، یه وقت میگن آقا این عبارت انصراف به فلان معنا فقط دارد، زیاد پیش میاد، یه چیزی مطلقه یا عام شاره گفته، میگه انصراف به اون داره. من همیشه این سوال رو میکنم و همیشه جوابم سکوت بوده. حالا از شما اینو سوال میکنم، شما ببینید چه میفرمایید. سوالم اینه، اگر شاره میخواست مطلق بیان میکرد چجوری میفرمود؟ شما بگید ما استفاده کنم. خب شما از این برش میگی مطلقاً منظورش اینه، ولی اگر شاره میخواست کمی از این منظور فاصله بگیره یه جوری بگی که کلی تر باشد، وقتی شما با قطع به این مسئله میخواید مطلبی رو مطرح بکنیم، از اون برش هم باید قطع داشته باشیم که چجوری میگفت. پس حالا که اونجوری نگفت، به این معنا من میگیرمش. یعنی ملتزم کنیم خودمون رو به مطالبی که میگیم در مباحث استنباطی. ای ملتزم نشیم. من یادم به یک بزرگوار سال که گالی یه چیزی میگفت، میگه گفتم پس از این بر نمیتونی ملتزم بشی، اون چیز باید به دست میاد. حالا اونایی که میگن که شعار نظری نگفته یا ندارد، چجوری با این بیان میفرمود که آقا من پول برای مثلا اقتصاد اسلامی ندارم، بی زحمت خودتون برید زحمتشو بکشید. من یه مثال بزنم، در توحید مفضل امام صادق علیه السلام مثلا به مفضل میفرماید که خداوند گندم رو آفرید ولی نان رو نیافرید. یعنی گندم رو داری برو کار کن، نان درست کن. شیخ بهانون سنگک رو به من و شما اهدا کرد که امروز یکی از بهترین نوناست. ولی وقتی میگه لا تظلمون ولا تظلمون، داره قید و بندش رو میگه. آیا در پول اعتباری شما میتونید لا تظلمون ولا تظلمون رو پیاده بکنید؟ اینا فعلا من دارم سوال ایجاد میکنم، تک تک رو جواب میدید. پس این که ناقل لفظ از معنایی به معنای دیگر کی باشد؟ بفرمایید. خود شاره باشد. یعنی چی؟ یعنی بیع اعم بود، مثل همون صلات اول، بیع اعم بود از پول خاص که ربا میشه در نزد شاره، با همون معاملات عمومی. حالا من میگم یکیش حلال یکیش حرام، پس انتقال داد پول اسلام رو از بستر حرمت حرام، حرمت ربا، به تأسیس پولی که انسان وارد ربا نشود. حالا دعوا نداریم که این رو نوع پول، الان اون بحث دیگری ماست که ماهیت پول، بررسی تعاریف پول. ما نمیخوایم از علوم دیگران فاصله بگیریم و بگیم ما از علوم شما استفاده نمیکنیم. ما میخوایم بگیم که پس مسئله پول و مسئله ماهیت پول اصلاً مسئله حقیقت شرعی است و شارع ما رو از معنای اول به معنای دوم انتقال داده. این رو ما میخوام اینجا اثبات بکنیم. حالا تا همینجا اول اون آقا دستشون بلند کرد، بعد به شما برمیگرده. ببخشید من معطلتون کردم. یه تعریفی کند که من وقتی میگم ربا با چه پولی چه جوری. این مسافر، شما در مسافرم همین رو دیدید، شارع اول میاد میگه بله مردم سفر میکنن دیگه. بعد میاد این سفر رو که البته من نظر مرحوم عاشق عبدالکریم حائر یزدی رو اینجا دارم مطرح میکنم، چون ایشون صلات مسافر رو حقیقت شرعیه میدانن، حالا بقیه نه، خیلی ها الان مشهور اون رو در واقع حقیقت شرعیه نمیدونن، حالا کار ندارم، ولی دقت مرحوم عاشق رو میخوام عرض کنم که چیزی که شعاره اولش گفته بعد نیت کنی، بعدش حد ترخص گفته، بعدش امتدادی گفته و تلفیقی، بعدش بفرمایید خودتون 10 روز گفته اقامت، اصلا چی نگفته که ما بگیم اصلا عرف که این کارا رو میکرد، اصلا اومد وز کرد، اصلا ما تو صلات مسافر که وقتی مطرح میکنیم خدا وکیل مسافر میاد تو ذهن ما که مثلا عرفی فقط باشه، از اول میگه آج آقا، از اول حقیقت شرعی میاد تو ذهنش، این صلاتی که میخواد داره نماز بخونه. ببینید شعاره چیکار میکنه؟ یعنی اگر در اقتصاد اسلامی ما واقعا زانو زده بودیم خدمت قرآن و روایات و تشخیص داده بودیم این محاربه با خدا چیست، بعد از خود قرآن و اهل بیت که حالا عرض خواهیم کرد یکی یکی میبینیم مثلا همه چی رو به ما گفته، ما فاصله داشتیم، ما دور بودیم. پس در واقع حتما وقتی گفته ربا به ما گفته
بله، این منافع مشترکی باید باشه، مثلا شیخ میفته بحث مهداسر میگه بفرست کنی نکاح کنه ولی زبا طریق اولاد بیر بریان همچون حکمی هست، اینجا ببینید بودا حکمه، ولی اینجا ما یه حکمی رو میگیریم میگیم
چون
حکم
رو
بیان کرده، ولی زبا طریق اولاد
بیرش
هم باید بیان بکنیم، این اولویت داره افتون شما پیدا کرده.
اول ما اصلا اینجا بحث اولویتی رو مطرح نمی کنیم، ما بحث نه شما یه جمله رو فرمودید ما رد نکردیم، ولی ورود بنده به این مبحث اصلا بحثم این نبود، سوال من این بود که اگر شعار حرمت چیزی رو مطرح میکنه وقتی میتونه من رو عقاب کنه که احکامش رو گفته باشه. حالا یه مثال بزنیم، ما گوش میکنیم مثلا تحویل میدیم شما، نه یه دونه مثال، نه وقتی شما میگید لزومی ندارد باید یک مثال بزنید برای که لزوم نداشت و اینجا اینه.
نه شما
بنده الان میگم تمام بنده احتجاج کردم دیگه، تمام محرمات الهی رو خداوند متعال احکامشو به ما گفت، نجاست که میبینید درسته؟ قصب شما یه مورد، مکاسب محرمه دیگه خوندید دیگه، یه مورد رو بگید شاره گفت حرامون خب، ولی احکامشو نگید، نداریم انصافا، احکامشو گفته میگه مقصود من نه کلن مطلق، شما الان با عقل صرف داریم صحبت میکنیم، اصلا به قول معروف چیز میشه دیگه، قبح عقاب بلا بیان دیگه، این دیگه شما دیگه نمیتونید فهمید، تمام بحث ما همینه دیگه، مشخص شد نرفتیم دنبالش. حالا اگه من تو بحث انشاءالله فقه الموسیقی بل اگر ما وارد کنیم دقیقا من نوتاشو بهتون میگم تو آیات و روایات، نه که براتون میفاصلاسی دوره میفا بخونم ها، که اصلا وقتی شارم وارد موسیقی میشه ما اومدیم علنیش کردیم، رخصت شعار رو اومدیم تو جامعه سنت کردیم به اسم حلال، در حالی که رخصت حلال باید در جای خصوصی خودش مصرف میشد، که حالا دیگه نمیخوام بس از حالت وزانت خودش خارج بشه وارد کتاب الموسیقی بشه. پس نتیجه میگیریم که ما میخوانم قبول موردی نداریم که شعار بگه و بیانی نکرده باشه، قبه اینو قبه عقابه بلا بیان. خب ربا وقتی میگه یک حرامون، دو محاربه با خدا و رسول خداست، میتونیم بگیم بلا بیان هستیم؟ تمام شد. بله حالا اینو بر دور میزنیم. بله البته معذرت باز از شما میخوام، ایشون هم چون نپرسیدن هنوز بعد میام خدمت شما. بله بفرمایید معذرت دارم.
همون حقیقت
عرفی
همون
دعاست. البته من عرض کردم
همون دعاست.
احسن تو عرض کردم منقول
بله،
اون یه دیدش میده،
این دیدش مهمش نیست از عدم بیده. حالا شاره قید زده در مال قرضی، تو مال قرضی
نه تو جلو هم نه الان نره
نه خب حساب کنیم مال تو بیدن این قیده
نه ما اگر بسیار قبول ای بی نده
اصلی که مال همون مال
عرفیه هر جا
مطمئن
شده داره یه قید جدیدی بهش اضافه کرده ما باید به هر جدید شدیم نه حالا جواب ببینید شما وقتی این که میگن امام راهل داره یه جمله متعصب ببخشید من بیادبی نشه ولی تو مباحث علمی امام میگه ما تعارف نمی کنیم ولی پشت سر هم نماز میخوانیم. ببینید تو این مسئله حرف شما تجریدی است. امام راحل هم داره متاسفانه نه بر تجهوز گلهی که به حوزویان با به ما میکنه میگه حوزویان تجریدی بحث میکنه. برادر عزیز شما وقتی میگی پول یه چیز عرفی یعنی این وجود داره خارجه، من گشتم کنار، الان در قرض این یه حالتی داره میتونم درستش کنم، ولی وقتی پول اصلی اسلام رو شما نداشته باشی دیگه قرض و رسنه ای نمیتونی ایجاد بکنی. پس شما اول با همون غیر خاص اصل پول رو ایجاد بکن، بعد او عرف رو تو کفارات همون پول رو بده. نتیجه تابع اخسته چرا میگن؟ چون اگر شما اون قید رو احیا نکنی اون عرف به درد ما نمیخوره. اهل لال به که چی؟ تحصیل حاصل؟ یعنی شعار داره تحصیل حاصل با ما صحبت میکنه؟ خب امضای چی؟ نه خب چرا مردم به ربا میفتن اگر در تجارت وارد بشن؟ نه خب همین نه بیع ما حالا عرض خواهم کرد بیع ما اگر پولش حالا وارد بحث بشیم جزء لاینفکش اعتبار شد به همین مسئله که خواهیم گفت بعدن نبینید جزء لاینفک این اعتبار رواه بله اصلا نمیتونه دیگه اون احکام اسلام رو پیاده کنه. پس این همیشه یادمون باشه اتفاقا شارع به جایی که ما بگیم اصل این اصل سازی ها رو که اصلا حالا بعضی ها ما تو قوم جنبشیست در تحول متن کتب درسی بنده معتقدم تحول در اساتید باید به وجود بیاد، چون اگه استاد مطالبی رو داشته باشه با هر متنی میتونه مطالبش رو بیان بکنه، بهترین متن الان مصوب شده کسی نمیتونه تدریسش کنه استاد. من به ذهنم میرسه حالا این تأمل بفرمایید نمیخوام به عنوان حرف آخر عرض کنیم همین جوری که فرمودید بله منقول میشه ولی ما قبول داریم. منقول یعنی چی؟ عبارتی هم که من گفتم یادداشت بفرمایید لفظ منقول بود، لفظ در واقع تباین کلی نبود که این اصلا استعاله می شود، نه ما گفتیم منقول میشه یعنی صلات به معنای دعا بود ولی معنای جدیدی رو وضع میکنه که دیگه وقتی مکلف اون معنای دوم رو می شنود کاری به معنای اول دیگه چیه؟ نداره.
وقتی که میگن لا حول ولا قوة الا بالله بعدم هم صلات در اون معنای عرفیه.
خب اینو عرض کردیم قلبه عوض شد، این اینه من گفتم بنویسید برای همین بود که یه رو چیزایی که نوشتیم با هم نزاع نکنیم. من عرض کردم وقتی که گفته می شود معنای غلبه یعنی مجاز شد حقیقت، حقیقت شد مجاز. دیگه وقتی شما میگی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی دیگه در اینجا با حقیقت شرعی حضرت عالی باید بفرمایید که اصل در صلات این نمازه ولی اینجا مجازن ما همون معنای اول رو میگیریم، چون شما پذیرفتید که غلبه به معنای دوم شد، بعد این غلبه رو قرینه کردی برای اینکه بفهمانی در زمان ما به دلیل تأسیس جناب شارع نسبت به معنای جدیدی که از لفظ دوم ایجاد کرده من مجاز نیستم دیگه از لفظ اول استفاده بکنم. فلزاست که شما هر جا شما تشریف ببرید بگید که اقم الصلات یا واژه صلات رو به کار ببرید 99% ممیز 9 الا اون طلبه که اشکالی وارد کنه میگه مثلا همون صلات حقیقت شرعیه ای در واقع. حالا باز بگید ها یعنی نگید احترام نگه ندارید یعنی آقایشان حالا صحبت میکنه. پس به نظرم میرسه که منقول رو اگر ما درست در واقع مطرح بکنیم این التزام رو بپذیریم دیگه معنا ندارد بگیم نه اینجا پول اصل اینه که اون باشه. شما الان میگید اصل در کلمه صلات دعاست؟
هنوزم میگیم اتفاقا حقیقت نماز دعاست.
نه
یه این بیشاره
شد نه سوال من اینه
لذا اگر دلیل نداریم یه جایی این قید مال همه جا هاست اعمال نمی کنیم.
نه الان سوال
خب
الان شما یه سوال دیگه
تو قرض فقط ایبینه خدا شارع به قید اضافه اصلا تخصیص اینه
ایبینه
شارع واضحه لغته بر همون مبنای مشهوری حرف میزنه.
شما ملتزم جملاتون باید بشین، شعر تأسیس میکنه. نه احکام تأسیسی ما نداریم؟
احکام تأسیسی بیگ میزنه.
خب تموم شد دیگه. تمام شد دیگه.
یعنی اصل اینه که اگر من دلیل نداشته باشم که تو بیگ مال خاصی منظورمه، همون مال عرفی.
میدونم نه سوال من اینه، شارع میخواد تو به ربا نیفتی، کار قرض نداریم که الان فقط شما میخوای به ربا نیفتی. الان وام داره میگیرید از بانک، شما چی میگید الان؟ نه ببینید شما دارید میگید نه پول چیه؟ نه آخه من میخوام بگم پول اسلام رو باید تعریف کنیم. پس نمیشون پول نریم یا نداریم، شما میگی عرف داره دیگه، همونو بیاریم، دلار رو بیار، یورو رو بیار.
نه دیگه قیمت زدی که نمیتونی
هم رو
بیاری توی مورد، اما تو بیر
خب
دیگه نه
اینجا خب نه نگاه کنید وقتی
تو قرض گفتم اینجا ایده رو زدم،
نگاه کنید وقتی پول ذاتش ربوی شد شما باید اول ازاله این نجاست کنید. مشکل ما اینه که الان حل نشده، فکر کردیم یه اصله یه فرعه، شک کردیم در مستحدثه به اصل رجوع کردیم، شده بانکداری اسلامی بدون ربا که الان همه قبولش نمی‌کنن. دقیقا همین مسئله مطرح میشه که ما یه اصلی داریم، حالا یک چیز جدید اومده، خب او که اصل این خطر شده که اقتصاد ما به ثمر نرسیده. ما داریم یه پله میایم جلو، میگیم اول شما بیا این پول رو درست بکن که تو ربا حل بشه، بقیهش که عیب نداره. اینم منال اون پولا، مثل الان ریال داریم، درهم داریم، دلار داریم، ما که دعوا نداریم که پول نباشه در عالم. ما داریم به عنوان اسلام میگیم اگر بچه مسلمونا میخوان یه معامله داشته باشن با چه پولی معامله کنن، این که حق ماست. مگه خارجی ها دعا نمی کنه؟ میگه پلیز پری فور می، پری یعنی دعا، خب بله همون صلاته. ولی وقتی ما میگیم Are you praying؟ تو نماز میخونی؟ اون میگه چی؟ میگه No, I am not Muslim. پس چیه؟ اونم فهمید ما نفهمیدی؟ تمام دیگه، قرینه غلبه شد. چه تعجبی؟ وقت ما بس چرا شما فکر میکنید؟ ببینید ولعص ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، چرا شما همش رو الاش بس میخونید؟ ببینید نه غلبه دقت کنید، غلبه یعنی در این شهر اگر شما کلمه صلات رو مطرح کردید شذ و ندر ذهنش انتقال پیدا میکنه به اون. پس غلبه یعنی حقیقت. مگه شما چرا میگی حقیقت و مجاز؟ اصلا منشأ وضع حقیقت و مجاز چیه؟ گفتی معنای دوم غلبه پیدا نمیکنه. ملتزم بشیم، خواهش میکنم بنویسید. شما الان دو تا مستشکل رسمی ما ننوشتن مطالب رو، یعنی نه بنویسید خب. نه آخه ملتزم وقتی بشیم، من خواهش کردم، نمیخوام دیکته خدا نکرده بگیم. بله نه خطابه نیست. ببینید
الان من از اول تاریخ فقه تعالی چی نماز حقیقتش دعاست، نماز اتفاق نیفتاده. شما من توی بگیم
چی بگیم چی؟ یه بار دیگه بفرمایید. نمیدونم
شما میگید از اول تا حالا چرا با اسلامی درست نشده؟ چون این حقیقت شرعی رو نفهمیدم،
یعنی در اصول حل نشد.
حقیقت شرعی رو نفهمیدن تا حالا دعا نماز
نه اون میشه خطاب احسنتم، یعنی همین که میفرمایید. نه ببینید من وقتی که دارم عرض میکنم میگم ما در اصول، چون میدونید تمام اشکالات ما در استنباطات فقهی ورود ما به اصوله، در حالی که خیلی اصول جدی نگرفتن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مشکینی، حقیر سطح 4 موضوع اصولی بود، توفیق داشتم هفته یه روز میرفتم خدمت ایشون سه شنبه ها یا چهار شنبه. ایشون تو اصول خیلی کار کرده بود، ولی اگرچه ایشون میگفت علیکه بالاصول، دلیلشون هم همین بود. ببین من وقتی دارم عرض میکنم این مسئله اصولیه، شما اگه با من اومدی اینجا جلو باقیش میتونی بیای جلو، برای همین دارم روش پا فشار میکنم. اگه نیومدی که دیگه نمیشه با هم کار کنی. میگه خب بله شما بالاخره باید بیای این رو به ما اثبات کنی. من بحثم اینه، یعنی باز روی پا فشار میکنیم عزیزان دیگه مالو وارد بحث بشن، که ما وقتی که ملتزم میشیم به حقیقت شرعی با تعریفی که کردیم، ما مباحث الفاظمون باید معلوم باشه، گفتیم انتقال پیدا کرد این معنای اول به معنای دوم توسط شارع و غلبه پیدا کرد به طوری که معنای اول لحاظ نشد، این خطاب است. این حقیقت شرعی است. همینا سرچ کن، همه علما همین گفتن. ببینید؟ اما حالا ما میخوام این رو بیاریم در واژه چی؟ در واژه پول در اسلام. خب به قول شما یه عموماتی داریم، احل الله البيع، نه احل الله النقد، نه احل الله الفلوس، احل الله البيع. بی چیه؟ شما این همه کتاب بی میخونید، تحصیل حاصله. پس نقدینش خود شارع باید مطرح کنه که ربا من نتونم بگیرم. الان ما در شرایطی زندگی میکنیم که اما تظلمون و اما تظلمون است. یا باید اصل سرمایه خودمون تنزل پیدا کند، مالیت 1,000,000 تومان من بشه 900,000 تومان به خاطر قرضی که به شما میدم، که بگی من رباخور نیستم، همون پول ما رو بده، در حالی که مالیتش 900,000 شد. یا اگر 1,100,000 گرفتی، البته انشاءالله نظر شهید صد رو مطرح خواهیم کرد که ایشون مثلی رو جور دیگری بیان فرمودن، ولی در بیان معروف مشهور بگه اگه 1,100,000 گرفتی قطعا رباست. چرا؟ چون پول مثلی است. شما 1,000,000 دادی، 1,100,000 گرفتی، حرام، رباست. ببینی؟ تا پول مسئلش حل نشه امکان ندارد احکام اسلام و احل الله البیع رو حتی رو اون پول پیاده کنی. حرف شما رو من عزیزم زمانی قبول میکردم که میفرمولید به من آقا جان شارع فرموده احل الله النقدین، همون نقدینی که بوده. بله، پس اون نقدین رو شارع امضا. ولی وقتی بیع رو میگه، ما شرایط بیع رو میخونیم، متعاقدین رو میخونیم، شرط عوضین میخونیم، این همه الف تا یای احکام رو میخونیم برای که تازه بگیم احل الله البیع. حالا چه برسه به تأسیسش که حرم الربا. پس انصافا به نظرم میرسه این رو باید یه تأمل ویژه‌ای کرد. پس ما میگیم این منقول شرعی است. پس وقتی شد در واقع منقول شرعی، طبیعتا ما باید بر اساس همون منقول شرعی شروع کنیم ببینیم حالا خود شارع که بحثی رو تحت عنوان صلات آورده. شما الان ملتزم نیستید، علمای ما صلات رو حقیقت شرعیه میدونن دیگه، صلات رو حقیقت شرعیه میدونن با همین تعریفی که شد. یا مثلا خدمتتون که حالا مسافر رو نه، ولی در صلات که همه میگن حقیقت شرعیه است. پس وقتی حقیقت شرعیه شد، با همون مناطی که ما در صلات بیان کردیم، همون منات هم در واقع پول وجود داره و حقیقت شرعیه داره. حالا که حقیقت شرعیه داره، بسم الله الرحمن الرحیم، ماهیت پول چیست؟ ادعای دیگه. میگه شما ادعا کردید این حقیقت شرعیه داره، مثل صلات. شما الان وقتی بخواید واقعا صلات رو با حقیقت شرعیه تعریف کنید چه میفرمایید؟ وقتی شما میگی مثلا امام صادق علیه السلام در مقام بیان بوده، اجزای صلات رو نام میبره، خود صلات میگه چیه؟ اون حقیقت صلات که دعاست که کسی منکرش نیست، مثل حقیقت معاملات که پول درش نفوذ داره. اما اینکه تعریف صلات چیست؟ شارع تعریف نکرده؟ به ترتیب اهل بیت علیهم السلام، حتی روایاتش هم هست، یالا تو کتاب الصلات وارد میشه. حالا ما در پول، از ما سوال میکنن که آقا جان ماهیت پول چیست؟ اما قبل از این که حالا وارد ماهیت پول باز بشیم، عزیزان اگه سوال دارن بفرمایید. جان، بیان شاهد در موارد
اقتصادی اصلا برمی نیست. بیان
شاهد
خدمت
شما دعایی احل الله البیع. اول ملتزم، من همیشه ملتزم، ببخشید. جمله اولتون تکرار بفرمایید. نه. نه. خب وضع رو تعریف بفرمایید. احسن تو. یه لحظه در مورد ربا برای ما بفرمایید. ربا وضعیه یا نیست؟ یه لحظه.
ربا بوده اصلا. تعریفش در عرف بوده. داره میگه آقا شارع.
نه، سوال من بفرمایید. احکام امضایی سه تأسیسی.
من هم دارم خدمت.
بله.
من حالا اینکه مبنی بعض از فقهاست که در
بفرمایید. بله، سلام من
داشت. میفرمایید چه آقا خداوند متقابل فرمونه آقا این بیگی که در خارج اتفاق میفته من امضا میکنم. من فقط یه کاری میکنم، حدود سقوط براش تعیین میکنه. یعنی میگم آقا این قسمت از بیع رو من قبول نمی کنم، این قسمت، یعنی همون چیزی که در عرف اتفاق افتاده. شما امضا کرده یه روز سقوط ازش رد شده.
خب بس حالا یه نتیجه بگیریم از فرمای شما.
ربا مثل بیل شما فکر میکنید مثل بیله، یعنی که بیل من ربا بوده، مردم بیل میدونستنش، خدا میگه آمد اینو قبول ندارم، خدا حد تبیین میکنه.
خب الان مگه ما میخوایم بگیم که الان دقت بکنید میخوام چی بگم، باز شما رفتید رو بی روی ربا، ما میخوایم بگیم شاره برای خودش پول داره یا نداره؟ شما میگه نداره؟
ما همون میگه وقتی که بنا شده
وقتی میگه حرامه، اوشون سوال کرد ملتزمش کردیم، وقتی میگه حرامه است، کسی که میگه حرامه میتونه وضعی نداشته باشه؟
بنا شده بنا شده میگه حالا آی شما آی آدم ها شما میخواید با یه چیزی دارید معامله میکنید با پول با صلاح هر چیزی خدا بود سوگو برام تعریف کرد، میگه اگر این چیزها باشد مثلا
به حال نه میگم تعریف شما از عهد میگم شاید تو مواس الفاظ با هم مشکل بکنید، آخه این چیزی که میگی دیگه هیچ حکمی رو خود شعاره نباید تعریف کنه با این بیان، چون احکام مکلفه، مکلف هم دیگه داره خودش در واقع خدا بگه من نه ما ببینید یه سری مواس الفاظ رو نه ما تو اصول یا توی بالاخره روایات باید ببینیم شاره پس ای چیزی بوده، تو میگی ربا بوده درسته؟ خب وقتی ربا بوده شاره تعریف از ربا دیگه نداره؟ خب وقتی میگه نه وقتی میگه حرام است این ربا درسته؟ آیا اون پول رو نباید بگه چه جوری درست کن که به ربا نیفتی؟ ببین الان ما میگه مثلا ببینید شما مثلا در معقولات هم این رو میبینید، شما وقتی میخوای یک حیوان حلال گوشت رو پیدا کنی، حلال گوشت یا حرام گوشت یا ذبح شرعی کنی، احکام خون جنده، احکام نمیدونم مواردی که شعار یکی که نام بوری، اینا برای چیه پس؟ داره تأسیس میکنه، یعنی ببینید پس من دیگم اینا رو باز بنویسید یه بار دیگه، شعار نزل میده این رو به اون معنا، یعنی میگه وقتی من میگم باید تو اینجوری دیگه پیادش کنی، همینو من دارم میگم که من مقدمه‌ای که عرض کردم دقت کنید خواهش میکنم، گفتم چهار فتوا مقابل هم قرار میگیرد، چهارتاشون میگن والمرجع و ذالکه علال عرف. خب این شد که الان ما نتونستیم مقاصد و شریعه رو در اقتصاد اسلامی پیاده نکنیم.
وقتی شعاره این فرمایه چیزی که رو هست چیزی داریش رو باید دیگه نمیخواد که درمان کنم درمان پول ساده، ما میخواد یه ثمنی درست کنیم که باهاش انتقال مال بکنیم درسته؟ ما
میریم
به
شهر به
اون چیزی که
بودیم سکر که خدا آدم ایجاد کرد فرض کردم، میگه یه پولی به من بده که لا تظلمون و لا تظلمون، بده الان یه سلزاری به من بده ها بده دیگه ها نمیشه، میگه محاله، میگه با پول اعتباری محال از شهر من یا باید ظلم کنم یا ظلم به این بشه، من نمیتونم چنین قرضی رو بدم، بعد تو به من امر به محال داره میکنی، پس وقتی امر به محال میکنی تکلیف مالای اتاق میشه، تو به عقاب الابیان میشه، تو میگی محاربه با من میکنی، پول نداری برای خودت، باید اون ولفگانگ برگر بیاد برای من پول بسازه، باید نمیدونم برم 6 سال توی فلان کشور خارجی درس بخونم تا پول تو رو او بیاد به من بده، تو در مقام بیان نبودی، چطور در مقام بیان نبودی از من میگی حرام است؟ میبینی؟ ملتزم میکنی شعاره رو، مثل یکی که شعاره بگه نماز بخونید آقا چند رکعته؟ دو رکعت. چه جوری بخونم؟ چهار رکعت. چی؟ هنوز تعریف نکردی ماهیت هنوز نه، ببین پس اینا رو داریم با هم میایم جلو.
اگه اینطورش باشه شعاره بگه دیگه آقا معاملات کالا به کالایی هم که شما میکردید اونا هم حدود سقوط تعیین میکرد، گفتش آقا مثلا
کرد دیگه، در گندم همین کارو کرد، در مثل این همین کارو کرد، نه که شما می نخوندید کتاب الربا رو، ای خوندید پس چرا میپرسید؟ تمام مباحث امام راحل شما مراجعه کنید کتاب البی جلد اول صفحه 528 تقریبا 3-4 صفحه امام راحل بر مبنای تعریض بر شیخ، حتی سید هم میاد بعد مقابلش میاد، دائما این مباحث مطرح میشه که مثلی رو چه بدانید، گندم یک کیلو گندم با دو کیلو میشه عوض کرد یا نه، برنج با برنج میشه یا نه، همینه دیگه شعاره مشخص کرد اتفاقا، حالا انشالله تو مثلی و قیمی بهش میپردازم. من به نظرم ببینید ما که ما میخوام یعنی بحث رو ریل خودش دیگه بریم جلو، پس تحصلم ما ذکرنا، چون ما 45 دقیقه شروع میکنیم الان هم 45 دقیقه است انشالله، حالا تو اون گروه خواهش میکنم از معاونت محترم پژوهش، عزیزانی که حالا تشریف آوردن یه گروهی سری همینطور که داره خودتون تشکیل بدیم. حالا همین فرضیه رو که نوشتیم اول هم ضبط شد، اینو صحبت میکنیم تا هفته دیگه اگه زنده بودیم. نگاه کنید، تحصلم مازاکرنا حقیقت شرعیه رو تعریف کردیم با مبنای مشهور، به این نتیجه رسیدیم که خود شارع معنایی رو لحاظ کرده که غلبه پیدا کرده. مثالشو در صلات داریم، همه پذیرفت، ملتزم کردیم شارع رو، یعنی ما الان داریم تو اصول ملتزم، تو فقه دیگه ملتزم میکنیم ربا حرامون، یعنی بسیار خوب. حالا که ربا حرام شد، من با چه پولی از ربا خارج بشم؟ اینو ما میتونیم سوال کنیم از شارع، حق رو به ما داده دیگه. خود شارع جنس و فصل رو بیان کرده در ایجاد پول، بسیار دقیقه که با این جنس و فصل شما میتونید پولی رو تأسیس کنید که با این پول لا تظلمون و لا تظلمون، ربا ندیده، اصل سرمایت هم محفوظ. حالا ماه و این پول تلاس نقره است، از صدر اسلام که این کار بوده، خب میدونید خود طلا و نقره بوده، وقتی خود طلا و نقره شد آیا با احکام پول کاغذی یکیست؟ یکی نیست. بعد عرض کردیم که در واقع اگر پذیرفتیم حقیقت شرعیه رو، پس ما باید پول اسلام رو تعریف بکنیم انشاءالله. به شرط حیات در جلسه آینده اگر زنده بودیم چند موضوع رو مطرح میکنم. خواهشان اینو که نشن منابع، چون اگر حالا اینو من میدونستم، خب چون این حرف مستشکل داره، افراد ممکنه قبول کنن نکنن، ولی این مسئله در کتاب نهایه، در عده، در اجود و تغییرات، در احکام، فی اصول الاحکام، منتهی درایت، فی توضیح الکفایه، صفحه هاشم حالا من اینجا یادداشت کردم، حالا اگر در گروه تشکیل شد دقیق تر خود متنشم من حالا عکس میگیرم از در واقع نوشته جات براتون میگذارم. رو این عبارات یه تأملی بفرمایید که عرض کردم سامرایی قراره بشه، نه به این معناست که من بیام شما قبول کنید، به این معناست که شما همطور که مثلا با حدت و دقت دارید تلاش میکنید، همینجور در کتابهای فقهی بگردید، در اصول ما بگردید، همون رو مستدل، نه که علما اینو گفتن، خب فلان کس در فلان جا خط چندم از طرف ما، بعد همطور باشه اینو میگیم. حالا من چند تا رو مثلا یادداشت کرده بودم، مثلا همین امام راحل در کتاب البیعشون محوریت ما سعی کردیم همون شیخ اعظم باشه، امام راحل باشه، شهید صدر باشه، که امام راحل در صفحه 508 جلد 1 کتاب البیع، که حالا ببینید چه قشنگیشون وارد مباحث مثلی و قیمی میشن، این یه پیش مطالعه باشه. عبارت امام با این عبارت شروع میشه، ولو شککنا فی ان شیئا مثلی او قیمی، اینو محل بحث نه دیگه، هم اصلی که ما ها میخواستیم تأسیس کنیم، همه اینا بحث شده. آیا موقع تضای اصل اینجا اینه که بگیم اصالت الاشتغال یا براءت؟ ما جلسه آینده رو این بحث خواهیم کرد. اگر اصولش رو حل بکنیم، بعد قشنگ تعریف پول رو میگیم دیگه، پذیرفتیم مصوبه ما میدیم برای تولید پول اسلام، یعنی تولید داریم، میگیم این ضابطه، خیلی راحت هم انصافا میتونیم انشاءالله این رو مطرح بکنیم. جلسه آینده 4 تا سوال مطرح میشه. 1، در واقع آیا پول به ما و پول بعد از تعریفی که کردیم مثلی است یا قیمی؟ این یکی. یه نتیجه گیری خواهیم کرد که بالاخره آیا پول مانند صلات تبدیل به حقیقت شرعیه شده یا نشد. 2، آیا پول رایج جهانی مالیت حقیقی دارن یا مالیت اعتباری؟ سوال بعدی، آیا پول‌های فعلی با پول‌های صدر اسلام یکیه؟ یعنی حالا بر فرض ما پذیرفتیم به قول شما عرف، به اصل دیگه، شما فرمودید به قبل برگردیم، خب اون پول قبل یه چیز دیگه بوده، همون یا نه ما یسمونه یا یسما بین الناس النقود مثلا، چه بگیم ما؟ حالا خصوصا این پول‌های دیجیتالی که میاد دیگه خیلی بس بغرنج‌تر میشه، با یه عدد، با یه اعتبار. یکی هم در واقع مکاسب، کتاب البیع صفحه 105 رو لطفاً ببینید. اینا رو که میگیم مطالبه میکنیم ما، نه که حالا شخصا، ولی خواهشن چون قرار ما از اولم که با برادر بزرگوارمون صحبت کردیم گفتیم نه خدای نکرده بخوام، گفتیم میخوام کار کنیم، نمیخوام من یه چیزی بگم رادیو معارف یا نمیدونم درسی که استم میخوام اشکال کنیم. من نمیدم اینجا عنوان استاد واقعا، اینو واقعا دارم بهتون میگم، تواضع هم نمیکنم، ولی اومدم مطالب رو محکم بیان کنم، محکم مطالبه میکنم. یعنی شما هم طوری که از حقیر در واقع محکم توقع هم اینه مطالبه کنید و اشکال کنید، بنده هم تو یک نفرم باشه ما کلاس رو ادامه میدیم، حتی یک نفر، چون من همیشه یادم میاد مرحوم آیت الله شاهبادی رحمت الله علیه، همیشه تو ما تو شابدالعظیم هستیم به مناسبت ترددمون در حوزه میریم رد میشیم، خود به خود در ذهن من میاد که آیت شاهبادی از کجا میدونست که یکی از کسانی که اونجا نشسته امام راحله که بگه روحی فدا. ما اینجا خدا هم دیم نه دنبال عده هستیم نه عده مون، تا دنبال این هستیم که یه مشکل رو بتونیم حل کنیم، نه اعتصاب قضا خواهیم کرد بلکه دیگرانی که کفریات میگن رو به اعتصاب وا خواهیم داشت انشاءالله. ما باید پول درست، یعنی از فرق، یعنی یه چیزی بیار بیا آقای مبشری، بله اینو بگیر 50 سال دیگه بدی من، لا تظلمون ولا تظلمون، بسم الله بیار، قرآن گفته دیگه، خودش هم باید تعریف کنه. یعنی من میگم خود اسلام نظر داره که چه پولی میتونه این کارو بکنه. اگه خواستید تدبر کنید، نه گوگلی بلکه تدبر خودمون، در مورد نصاب یکمی فکر کنید. ما خیلی کار باش داریم، مسئله نصاب در اسلام یک پنجم، یک بیستم، نمیدونم، مسئله نصاب رو روش تأمل کنید. چرا اسلام نصابی کار کرد؟ آه خمس مال تو بنو. این نصاب خیلی مسائل حل میکنه. یکم دارم زود بهتون مطالبی رو میگم اونتا میارزه، میخوام شیرینش رو از همون اول بدونیم میخوام به چه سمتی حرکت کنیم. فهرست رو دارم میگم، خدا رحمت کنه، من تقریبا 2000 صفحه، حالا این قسمتش هست، ما تو این مدتی که خدمت مرحوم آیت الله حاضر بودیم، اگرچه حالا در این مدرسه بیشتر از جنبه نهج البلاغه و اخلاق و اینهایشون شهرت شاید بین شما به این معنا داشت، حقیر نوارایشون رو خودم ضبط میکردم چه در مسیر چه در پیاده، حالا سعی میکنم به حسب بس در خدمت عزیزانم قرار بدم. این هنوز بیرون هم نیمده، یعنی اولین باره که حالا من این رو خودم بالاخره بعد از فوتشون. یکی شما بین اون زمان ساختار، من فهرست رو فقط سریع میکنم دیگه بریم، ساختارهای اقتصادی، اقتصاد آزاد یا سرمایه‌داری، سوسیالیسم یا اقتصاد دولت مالکی، اقتصاد فطرت‌گرا، اقتصاد آزاد یا واقع‌گرا، آیا دولت جایگاه خوبی برای مالکیت هست؟ دولت جایگاه مناسب برای قبول مسئولیت هست یا نیست؟ اقتصاد اسلام ترکیبی از مالکیت و مباشرت، پول اعتباری، احکام پول اعتباری، احکام پول رایج جهانی، احکام پول داخلی، آیا پول اعتباری تورمزاست؟ آیا اسکناس مجرد اعتبار است؟ ارزش پول اعتباری به اقتدار حکومت است؟ آیا اعتبار مقوم مالیت پول اعتباری است؟ آیا پول اعتباری برخلاف کالایی موجب رمان است؟ سوء استفاده از پول اعتباری با اصالت الانسان آیا می‌سازد؟ تورم کنونی آیا می‌تواند عذر برای بهره باشد که حالا بانک‌ها مطرح می‌کنند؟ فرق بین بیع و ربا چیست؟ آیا ربا واقعا که خدا در آیه شریفه میگه اموالتون رو نابود میکند، آیا ربا دارایی همه رو میخوره نابود میکنه؟ آیا ربا موجب تعطیلی کسب و کار در جامعه میشه؟ آیا میتونیم بگیم تورم حرام است؟ تفاوت احکام اسکناس با درهم و دینار زمان شارع چیست؟ تنزل قیمت پول کالایی و اعتباری آیا دو جریانه یا یکیه؟ اصل و فرعه یا نه دو جریان متباینه؟ پول اعتباری برخلاف کالایی آیا تعادل طبیعی دارن یا ندارن؟ آیا پول اعتباری متشابه و پول کالایی پاسخگوی شرع هست؟ یعنی احکام محکم و متشابه. پول کالایی برخلاف اعتباری آیا ارزش ذاتی میتونه مثلا داشته باشه توی کالاهای دیگر غیر از اون که شارع گفته؟ آیا پول کالایی عیوب و مزایا رو بهتر آشکار نمیکنه که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم ربوی کنیم یا غیر ربوی؟ آیا پول اسلام کالاییست؟ یعنی پولی که اسلام معرفی میکنه. و در پایان وجوب تأسیس پول ثابت که واجب است واجب است ما پول تأسیس کنیم. این خیلی حرفه ها، این تمام حرف شما رو زیرابش داده میشه تو این مسئله اصل و فرع که بیرم یه پولی هست بوده، حالا شعاره یه تخصیص زده ربا، حالا تو کار دیگه مون از همون پول استفاده فعلا بکنیم، اگه خواستیم ربا نباشه نه. نه ما اینجا میخوام بگیم وجوب تأسیس پول ثابت. من میخواستم پایان‌نامه سطح 4 هم کنم، منتها متاسفانه اینو به درد دل دیگه همون وقت در قم پیگیری کردیم. عاقبت اون مسئول وقت خیلی صمیمانه بغیر گفت آقا داور نداریم، هیچ چیزی که میگید کسی بیاد کی دفاع کنه، کی کلکل کنه، نه که نباشه، یعنی یه موضوعی حالا انتخاب کن که این موضوع باید کار کنیم. واقعا عزیزان نمیخوام بگم من رفتم تا تهش شما بیاد درسونم تو، با هم داریم کار میکنیم، ادعایی هم نداریم. شما یه مطلب نو بیارید ما میاریم، انشالله فقه الاقتصاد رو اینجور میتونیم. و در پایان روش تأسیس پول ثابت که ما حالا اخیر استاد راهنمای و مشاور سطح 3 خیلی از عزیزان هستیم، الان هم تقریبا 13 14 پایان‌نامه در همین تهران داره نوشته میشه. همیشه من هیچ پایان‌نامه رو خدای شما شاهد امضا نکردم جز اینکه آخرین مطلبش این باشه خلایی رو طرف شناسایی کرده، پیشنهادش برای اون خلا چیه، و خواهش میکنم از معاونت پژوهش پایان‌نامه ها رو به این سمت ببرید. یعنی ولو 4 سال طول بکشه، ولو 5 سال طول بکشه، ما که هدف نیست که نوشتن که نیست که، یه خلایی رو ما روشمون چیه. و ایشون خدا رحمتشون کنه هنوز خیلی نگذشته روش تأسیس پول ثابت رو مطرح فرمودن که ما انشالله بعد از تدقیق بیان امام راحل در کتاب بی، شیخ اعظم انصاری در مکاسب و شهید صدر در هم کتاب اقتصادنا هم در البنک و لاربوی، مطالب مهم و خوبی رو ایشون فرمودن، انشالله بعدا نظر معظم الله رو سعی میکنیم با اون بیانی که البته تحقیقایی که خود حقیقه دیگه توی این مسائل پیگیری کردم و مطرح میکنیم، اشکال کنید، بررسی کنیم، حتی کرسی های آزاداندیشی میذاریم. خواهشم این اگر معاونت پژوهش زحمت بکشن، ما نخبگانی داریم الان در دانشگاه امام صادق و شهید بهشتی که تو اقتصاد کار کردن، ما میخوام فقه الاقتصاد رو به این سمت ببریم که یک جلسه هم که حقیقه هستم دکترین اقتصاد رو شما دعوت بفرمایید در یک جلسه، اونا هم بشنون هم مطرح کنن، به عنوان استادم حتی دعوت بشن، اشکال نداره که نیام بگین آقا تو قرار بیا یه حرفایی بشنوی، که این کرسی آزاداندیشی که مطالبه رهبر فرزانه انقلاب هست، ما قناری ها در واقع این سوتش رو شروع کنیم زدن، بلکه انشاءالله بتونیم آقا که تشریف آوردن قم، من در میت حضرت آیت الله علیه رفتیم خدمتشون و همه علما فرمودن اینجا حوزه علمی است، هی همدیگر رو تکفیر نکنید، هی اینو نگید آقا حوزه علمی است، علمی بشنوید، علمی جواب بدید، ذهن هم نکنید که متاسفانه هممون حالا خصوصا آدم وقتی بالا میاد در مقام تدریس هم ممکنه اسای ادبم به عزیزان بشه، پیشاپیش هم معذرت میخوام، همین که خدای نکرده قصدی نداریم که خدای نکرده توهین کنیم یا طور چیزا پیش بیاد، فقط دوست داریم محکم با هم بریم جلو و شهادت میدم اگر مسئله پیش بیاد به مراء ان شاء الله کشیده نشود، ان شاء الله حرف شما رو در واقع خود شما بیاد ادامه بحث رو انشاءالله پیگیری بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.